اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش‌ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شهرهای سالنگ بر روی موترهای کوچک و تیز رفتار صبح امروز دوباره باز شد. اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت از گشایش شهرهای سالنگ در پیام در شبکه اکس تویتر سابق خبر داده است. او گفته است که ضخامت برف در سالنگهای شمالی به 54 سانتی و در سالنگ جنوبی به 68 سانتی متر می رسد. شهرهای سالنگ بر اثر برفباری و طوفان شدید صبح دیروز بسته شده بود. اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بدخشان میگوید که 3 تن بر اثر سرازیر شدن برفکوش در این ولایت جان باختند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از این اداره امروز گزارش داده که در این رویداد در ولسوالی شهر بزرگ 1 تن نیز زخمی شدند. گفته نشده است که این رویداد چه وقت اتفاق افتاده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان، گروه ضد طالبان، ادعا می کند که در حمله نیروهایش در کابل 2 تن از طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در خبرنامه جبهه که امروز منتشر شده آمده است که این حمله شب گذشته به یک قرارگاه طالبان در منطقه برشناکو در مربوطات ناحیه 7 شهر کابل صورت گرفته. این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده و طالبان نیز در این باره هنوز چیزی نگفتند. در ادامه رویدادهای امنیتی در آستانه انتخابات عمومی در پاکستان، دفتر انتخابات حزب جمعیت علمای اسلام در ایالت بلوچستان هدف حمله بمی قرار گرفته است. با گزارش رسانه های پاکستانی این حمله شام دیروز صورت گرفته اما به کسی آسیب نرسیده است. در یک حمله دیگر یک رهبر محلی حزب تحریک انصاف در منطقه بتاآباد ایالت خیبر پختونخوا کشته شده است. قرار است که انتخابات عمومی در پاکستان در روز بروز پنجشنبه این هفته 8 ماه فوریه برگزار شود. و هزاران نفر به جاده های اسرائیل برآمدند و از حکومت خواستند که برای رهایی مصون گروگان های باقی مانده از چنگ گروه تندرو حماس اقدام بیشتر کند. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. شماری از معترضان در راهپیمایی دیروز در تل اویو خواستار استعفای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شدند. اسرائیل میگوید که 132 تن هنوز در غزه گروگانند، جایی که اسرائیل عملیات نظامی را به پیش میبرد. گروه جنگجوی حماس در حمله بی سابقه به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 نفر را گروگان گرفت. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. اعلام حضور جنبش نظام فدرال در افغانستان. این بار سرور دانش، سابق معاون ریاست جمهوری و چهره شناسای طرفدار فدرالیزم پدرام هم میگوید که آنها در افغانستان چگونه یک نظام را میخواهند.
ارجاع قدرت به مصدر اصلی آن، یعنی مردم، از طریق انتخابات و تأمین عدالت اجتماعی در قالب ساختار فدرال در افغانستان میباشد.
امروز 4 فوریه مصادف است با روز جهانی مبارزه با بیماری سرطان. در این باره گزارش را میشنوید. در تحولات بین‌المللی می‌شنوید که ایالات متحده و بریتانیا حملات تازه‌ای را بر اهداف شورشیان اوسی تحت حمایت ایران در یمن ناوقت دیروز انجام دادند. آموزش زنان در همه عرصه های زندگی در جامعه تاثیرگذار است. اگر یک مادر بی سواد باشد چی می شود؟
دوی سالم کورانه پا یا موری خودلش.
بنیاد و اساس یک خانواده سالم به یک مادر وابسته است. اگر مادر با سواد باشد طبیعی است که فرزندان سالم را پرورش می کند.
و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی روز هفتم از رویدادهای هفته با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. اکنون شما شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی و عقاب پیکار میزبان این برنامه هستم. یک جنبش سیاسی جدید به نام مجموعه فدرال خواهان افغانستان در یک کنفرانس ویدیویی آنلاین به روز شنبه اعلام حضور کرد. برخی از مقام‌های جمهوری پیشین افغانستان، اعضای ولسی جرگه سابق و برخی از سیاستمداران عامی نظام فدرال در افغانستان اعضای این جنبش سیاسی تازه اعلام شده هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فدرال خواهان افغانستان شنبه شب به وقت افغانستان در یک نشست ویدیویی آنلاین اعلام حضور کرد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور نظام پیشین محیدین مهدی عبداللطیف پدرام و برخی دیگر اعضای ولسی جرگه نظام پیشین و شماری از مقام‌های سیاسی و مقام‌های پیشین اعضای این جریان هستند. اعضای این جریان سیاسی به روز شنبه با اعلام موجودیت آن هدف از ایجاد مجمع فدرال خواهان افغانستان را مقابله با مشکلات فعلی افغانستان عنوان کردند. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری گذاشته و یکی از مؤسسان این جریان در این ویدیو کنفرانس آنلاین گفت:
هدف اساسی و بنیادین مجمع فدرال خواهان ارجاع قدرت به مصدر اصلی آن یعنی مردم از طریق انتخابات و تأمین عدالت اجتماعی در قالب ساختار فدرال در افغانستان می باشد و برای رسیدن به این هدف از همه روش های مشروع مبارزه استفاده می کند.
در منشور این جنبش سیاسی آمده است که پس از امضای توافقنامه دوحه و فروپاشی جمهوریت بار دیگر همه چیز رو به فروپاشی است و ساختار دولتی پاسخگو وجود ندارد. انحصار قدرت سیاسی و اقدامات تبعیض‌آمیز قومی و فرهنگی مردم را غمگین ساخته و زندگی مشترک و مسالمت‌آمیز افغان‌ها را تلخ و غیر قابل تحمل کرده است. ادعایی که مقام‌ها و سخنگویان طالبان در گذشته آن را رد کردند. از سرور دانش در ادامه خانان خود افسود که با وجود اختلافات سیاسی و فکری با طالبان همچنان آنها را به پذیرش فدرالیسم دعوت می کند. فدرالیسم یک نظام سیاسی مبتنی بر اصول دموکراتیک است که در این نوع نظام ملت به شماری از حکومت‌های منطقه‌ای مانند دولت‌های ایالتی تقسیم می‌شود که تابع سیستم مرکزی هستند، اما هر واحد فدرال دارای اختیارات، صلاحیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های ویژه است. خواستیم در مورد اعلام موجودیت مجمع فدرال خواهان افغانستان و اظهارات اعضای نظر حکومت طالبان را نیز جویا شویم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این در واکنش به اعلام موجودیت جریان‌های مختلف سیاسی از سوی مقام‌های پیشین افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که این چهره‌های آزمایش شده هستند و انتظار نمی‌رود که به نفع افغانستان تصمیم بگیرند. گفتنی است که پیش از این هم در زمان نظام جمهوری پیشین شماری از احزاب سیاسی و فعالان سیاسی خواستار ایجاد نظام فدرالی در افغانستان شده بودند، اما با مخالفت شمار دیگر از احزاب و فعالین سیاسی مواجه شده بود که برخی از آنان آن را به معنای تجزیه افغانستان می دانستند، ادعایی که طرفداران این نظام آن را رد می کردند.
خب تشکر سحر لیوال همکار ما بود که در مورد اعلام موجودیت نظام فدرالیزم یعنی جنبش که خواهان فدرالیزم است حضور به حساب از حضورشان اعلام کردن دیروز شام. این موضوع را رادیو آزادی در فیسبوک خود گذاشت و از مخاطبان پرسید که در این مورد چی نظر دارند. بیایید تعدادی از پیام های آنها را بخوانیم. وحید سامحی می گوید که اکثریت کشورهای دور و نزدیک با سیستم فدرال اداره می شوند. جای تعجب نیست. حاکمیت های متمرکز و دیکتاتور را زیاد تجربه کردیم اما نتیجه ملموس نداده. اگر حاکمیت فدرال بتواند عدالت اجتماعی را برای تمامی ملیت ها اعاده کند از این چی بهتر؟ اما کار عملی آن برای فعلا یک اندازه دشوار معلوم می شود. حمید صدیقی می گوید که اشخاصی که با حمایت ناتو و امریکا از کشور فرار نموده اند چطور می توانند خودشان را دوباره مقابل طالبان ایستاد شوند و گرفتن افغانستان؟ خو خیر چطور می توانند افغانستان را کنترل کنند؟ عمران میگوید که چند تا فراری میخواهد به شکل آنلاین نظام فدرالی در افغانستان حاکم کند. نورمن احمدی میگوید که سرور دانش و دیگر هم رزمان دولتیش در وقتی که قدرت به دست داشتند چرا در آن وقت حکومت متمرکز را به حکومت فدرالی اعلام نکردند؟ فرار را برقرار ترجیح داده. خداوند خودش می داند که آیا وطن ما با ملت بیچاره و مسکین ما چی خواهد شد. و مسعود زمانی می گوید که آقای لطیف پدران سال هاست که داد می زند که بهترین راه برای افغانستان حکومت فدرال است، مگر کسی گوش نمی دهد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز 4 ماه فوریه برابر است به روز جهانی مبارزه با بیماری سرطان است. شماری از بیماران سرطانی در افغانستان میگویند در حال حاضر درمان بیماریشان در افغانستان امکان پذیر نیست و برای رفتن به پاکستان هم با مشکلات زیاد مواجه هستند. آنان به رادیو آزادی گفتند در گذشته برای رفت آمد به پاکستان مشکل نداشتند اما اخیرا به دلیل نداشتن ویزا و پاسپورت نمیتوانند با آسانی برای درمان بیماریشان وارد پاکستان شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با فرارسیدن 4 فوریه روز جهانی سرطان، شماری از بیماران سرطانی در افغانستان از نبود امکانات تداویشان در داخل افغانستان شکایت دارند و میگویند خدمات کافی و تشخیص درست برای درمان این بیماری در افغانستان وجود ندارد. آنان میگویند که به دلیل دشواری های گرفتن پاسپورت افغانستان و ویزای پاکستان برای رفتن به این کشور هم با مشکلات زیادی روبرو هستند. جمشید محمدی که از آنان میگوید یک سال میشود به بیماری سرطان روده مبتلا شده است و به دلیل نبود امکانات تداوی در افغانستان دوباره به پاکستان رفته است. او به رادیو آزادی گفت حالا به دلیل مشکلات در مرز ترخم و بحث داشتن پاسپورت و ویزا به پاکستان رفته نمیتواند.
در ماه دلو سال گذشته ما به سرطان روده مبتلا شدم. وادار به این شدم که ما باید از معالجه خود در پاکستان جا کنم. یک بار رفتم به معالجه، نتیجه چندان نگرفتم. بسیار با مشکلات روبرو شدم و هیچ معالجه در افغانستان زیاد درست و قدر نمیتونن. ما مجبور شدم که پاکستان برم. شما میفهمین که رفت آمد به پاکستان خیلی دشوار است. مجبور شدم که واکسینای خود از یه خریداری کنم در افغانستان بیارم.
مصور باشنده شهر کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت شوهر خواهرش از مدت به این سو به بیماری سرطان مبتلا شده و حالا هم به خاطر انجام عملیات در ترخم منتظر رفتن به پاکستان است.
ششم ما واکسین کرده میرم، دفعه مرحله آخرش است که باید بخواد بر عملیات شوه و کوکن بسیار مشکل جور کرده. بدون ویزا و پاسپورت نمیمونن در افغانستان، خود تداوی نمیشم، بسیار مشکل از مردم. دو روز از ترخم بس میره طرف پاکستان به خیر عملیات میکنه.
بیماران سرطانی و خانواده هایشان میگویند در گذشته با وجود نداشتن ویزا و پاسپورت بدون ممانعت از طریق دروازه ترخم به پاکستان رفت و آمد میکردند، اما از چند ماه به این سو به دلیل نداشتن پاسپورت و ویزا با مشکلات زیادی روبرو شدند. این در حال است که حکومت موقت پاکستان اخیراً از 12 جنوری تا 23 این ماه گذرگاه تورخم و دیگر گذرگاه ها را برای بیماران و رانندگان موتورهای باربری به دلیل نداشتن ویزا و پاسپورت بست، اما بعداً این راه ها را بازگشایی کرد و با این وجود برخی بیمارداران با رادیو آزادی گفتند که پس از آن هم در گرفتن توکن و ورود به پاکستان با مشکل مواجه هستند. بیماران سرطانی از حکومت طالبان می خواهند که برای حل مشکلاتشان زمینه تداوی این بیماری را در افغانستان فراهم کنند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با پرسش ها درباره شماره بیماران سرطانی در افغانستان و برنامه ها برای فراهم کردن زمینه درمان آنان در داخل پاسخ نداد. حکومت طالبان اما در سال 2022 گفته بود که 23,000 فرد مبتلا به سرطان نزد آنان ثبت شده است و در همان سال از مرگ و میر 16,000 نفر در نتیجه ابتلا به این بیماری نیز خبر داده بود. سازمان ملل متحد به مناسبت 4 فوریه روز جهانی سرطان در صفحه 1 خود نوشته است که از هر 5 نفر در جهان یک نفر در طول عمر خود به سرطان مبتلا می شود. ملل متحد همچنان جزئیات گزارش سازمان جهانی صحت را هم به نشر رسانده که تخمین زده است به دلیل افزایش جمعیت، مصرف زیاد دخانیات، چاقی و آلودگی هوا، میزان واقعیت سرطان تا سال 2050 نسبت به 2022 میلادی 77% افزایش خواهد یافت.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
از تحولات بین‌المللی، ایالات متحده و بریتانیا حملات تازه را بر اهداف شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن ناوقت دیروز انجام دادند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته است که حملات به 13 مکان صورت گرفته است. ایران حملات را محکوم کرده و حوثی‌ها گفتند که به آن پاسخ خواهند داد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده و بریتانیا حملات تازه تلافی جویانه را به 36 هدف متعلق به شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در 13 مکان در یمن انجام دادند. این حملات سومین عملیات مشترک ایالات متحده و بریتانیا علیه حوثی‌ها به حساب می آید. ایالات متحده گفته است که حملات شب گذشته در یمن با حمایت استرالیا، بحرین، کانادا، دنمارک، هلند و نیوزیلند توسط کشتی‌ها و طیاره‌های جنگی صورت گرفته است. در بیانیه فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمده است که حملات به تأسیسات و پایگاه‌های حوثی‌ها متمرکز بود که از آنها برای حمله به کشتی‌های تجاری بین‌المللی و کشتی‌های نیروی بحری ایالات متحده در منطقه مورد استفاده قرار می‌گرفت. در بیانیه همچنان آمده که چندین انبار زیرزمینی، پایگاه فرماندهی و کنترل، سیستم‌های راکتی، مکان ذخیره و عملیات طیاره‌های بی‌سرنشین و رادارها هدف قرار گرفتند. کشورهای غربی بر ایران اتهام وارد کردند که خلاف قطعنامه‌های سازمان ملل متحد به شورشیان حوثی اسلحه و مهمات فراهم می‌کند. تهران حملات تازه علیه حوثی‌ها را نکوهش کرده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران این حملات را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی یمن و نقض آشکار حقوق بین المللی دانسته است. از سوی دیگر یحیی سری سخنگوی شورشیان حوثی میگوید که حملات ایالات متحده و بریتانیا به پاسخ نخواهد ماند. سری گفته است که حملات حوثی ها در حمایت از مردم غزه ادامه خواهد یافت و حملات تازه ایالات متحده و بریتانیا آنها را از حملات در بحیره سرخ باز نخواهد داشت. ایالات متحده حدود 2 سال پیش گروه انصارالله بدنی اصلی تحت حمایت ایران را از لیست گروه های حراس افغان حذف کرد، اما به دنبال حملات شورشیان حوثی به کشتی های تجاری در بحیره سرخ در ماهای اخیر ایالات متحده گروه حوثی را بار دیگر گروه تروریستی اعلام کرد. وزیر دفاع بریتانیا گفته است که حمله های تازه به حوثی ها به معنای تشدید تنش نیست. او تأکید کرده که عملیات مشترک ایالات متحده و بریتانیا با حمایت شماره زیادی از شرکای بین المللی برای دفاع از خود و بر مبنای قوانین بین المللی انجام شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند که حکومت این کشور در بدل توزیع کارت هوشمند از آنان هزینه انگفت میخواهد. به گفته آنان هر خانواده در بدل دریافت کارت هوشمند که زمینه حضور قانونی آنها را در ایران فراهم میکند باید 100 میلیون تومان معادل حدود 130 هزار افغانی پرداخت کنند که زیاد است. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
شماری از مهاجرین افغان در ایران همسایه غربی افغانستان میگویند هزینه‌ای که این کشور در بدل دریافت کارت هوشمند از مهاجرین درخواست کرده زیاد است و توان پرداخت آن را ندارند. این کارت جایگزین کارت‌های هویتی پیشین برای مهاجرین مستقر در ایران است و زمینه حضور قانونی آنان را در این کشور فراهم می‌کند. به گفته این مهاجرین افغان، حکومت ایران در بدل دریافت کارت هوشمند از هر خانواده 100 میلیون تومان معادل حدود 130 هزار افغانی طلب کرده است و هر خانواده مهاجر برای هر پسر بالاتر از 18 سالش هم باید 100 میلیون تومان اضافه بپردازد. دو تن از آنان که نخواستند نامهایشان در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفتند:
ما مراجعه کردیم، اونجا گرفتیم، از ما یک کپی برگی سرشماره با شماره ما گرفت و گفت دیگه تماس دوباره تماس میگیرم، تا حالا تماس هم نگرفته. نگرانی مازی است که 300 میلیون پول میخواه از کسانی که اینجا باید جایگزین بشن ببانند، اگر نیرادیم از میتونم. ما مراجعه کردیم، اونجا که رفتیم از ما یک کپی برگی سرشماره با شماره ما گرفت و گفت دیگه تماس دوباره تماس میگیرم، تا حالا تماس هم نگرفته. نگرانی مازی است که 300 میلیون پول میخواه از کسانی که اینجا باید جایگزین بشن ببانند، اگر نیرادیم از میتونم.
کارت هوشمند سند قانونی بود و باش است که کشور ایران برای اتباع خارجی به شمول افغانان که واجد شرایط هستند توزیع می‌کند. بر بنیاد گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، روند توزیع این کارت‌ها از 20 ماه عقرب شروع شده است. این پایگاه اطلاع رسانی پیش از این به نقل از محمد جلالی فرد، مدیر کل روابط عمومی سازمان ملی مهاجرت ایران نوشته است: مهاجرین با داشتن این کارت‌ها می‌توانند تا 18 نوع خدمات را به مرور زمان دریافت کنند. همچنان در گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت آمده است دارندگان کارت‌های هوشمند می‌توانند سیم کارت خریداری کرده و حساب بانکی داشته باشند. دو مشکلی که همواره مهاجرین افغان در ایران از آن شاکی‌اند. برخی مهاجرین افغان در ایران می‌گویند هرچند درخواست کارت‌های هوشمند اکنون اختیاری است، اما ادعا می‌کنند که محدودیت‌ها در برابر مهاجرین غیر قانونی از سوی پلیس ایران شدت گرفته و بدون داشتن اسناد قانونی یا کارت هوشمند احتمال اخراجشان زیاد. این در حال است که در ماه‌های اخیر روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان افزایش یافته است و بر اساس آمار چند روز پیش وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، تنها در یک ماه گذشته نزدیک به 100 هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان اخراج شدند و به افغانستان برگشت داده شدند.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسای اینجا که حسن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
شماری از زنان بیسواد افغان میگویند که مادران آموزش دیده میتوانند فرزندانشان را به گونه بهتر پرورش دهند و به همین دلیل از حکومت طالبان می خواهند که دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران باز کنند. شماری از فعالان حقوق آموزش هم به همین موضوع تاکید دارند. به تازگی وزیر خارجه اندونزیا در دیدار با نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره آموزش دختران افغان با او گفتگو کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک خانم آغاز می شود.
حاضیقه که 37 ساله و ساکن شهر کابل است میگوید از این که سواد ندارد نمیتواند با فرزندان خود در بخش آموزششان کمک کند. او به سوادی را با چشم بسته تجربه میکند که به گفته او فرد چشم بسته نه خودش دیده میتواند و نه به دیگران راهنمایی کرده میتواند. حاضیقه به رادیو آزادی گفت امیدوار است که دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم باز شود.
من که درس نخواندم نمیتوانم با فرزندان خود در قسمت درس کمک کنم. با کتاب میبینم اما نمیدانم که این چی است. حتی خط را نمیشناسم. چرا صد به اینکه همراهشان کمک کنم. خدا کند که دروازه های مکاتب باز شود.
نازدانه یکی از باشندگان پروان هم که 62 سال دارد روایت مشابه دارد.
به سواد بودم و اولادای برسانده نتانستم. بسیار در مشکل گرفتار شدم. بسیار به سختی اولادای به کلان کردم. اگر به فامیده می بودم که تا اولادای کمک می کردم اولادای بسیار مشکلشان حل می شد. ما بیاله ما خواهش داریم که طالبا همی مکتبا رواز کنن که اولادای ما درس بخونه اولادای ما رسیده شود که اولادایشان بتانه رسانده.
شماره از فعالان بخش آموزش هم می گویند که بنیاد یک خانواده خوب از سوی مادر باسواد خانه گذاشته می شود و به باورانها اگر زنان یک جامعه بیسواد باشند فرزندانشان هم آینده خوبی نخواهند داشت. زرگی ملیار مسئول کمیته رسانه‌ای کمپاین ملی آموزش دختران بر رادیو آزادی گفت
دیوی کورنه اساس و بنسټ دیوی سالم کورنه په یو موری خودلشی.
بنیاد و اساس یک خانواده سالم به یک مادر وابسته است. اگر مادر با سواد باشد طبیعی است که فرزندان سالم را پرورش می کند. زنان یک بخش مهم و نیم پیکر از جامعه است. فعالیتشان در جامعه بسیار ضرور است. اگر نباشند آن جامعه معیوب است. زمانی که یک جامعه معیوب باشد آینده فرزندان آن هم سالم نیست.
ملیار هم از حکومت طالبان می خواهد که دروازه های مکتب بالاتر از صنف ششم و پانتون ها را برای دختران باز کند. این در حال است که به تازگی وزیر خارجه اندونزیا در دیدار با توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در بروکسل درباره آموزش دختران در افغانستان گفتگو کرده است. وزیر خارجه اندونزیا با توماس نیکلسون هر دو به روز پنج شنبه هفته گذشته در صفحات ایکس خود نوشتند که در این دیدار درباره برخی مسائل مهم از جمله آموزش زنان در افغانستان گفتگو کردند. بیش از 870 روز می شود که حکومت طالبان دروازه مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. به همین گونه بیش از 400 روز است که بر رفتن دختران به پانتون ها محدودیت وضع شده است. با آنکه محدودیت وضع شده طالبان بر زنان و دختران از جمله تحصیل و آموزش آنان به سطح ملی و بین المللی محکوم شده است و سازمان های بین المللی در این مدت بارها از طالبان خواستند که دروازه های آموزش و تحصیل را برای دختران باز کنند، اما طالبان تا هنوز هیچ اقدامی برای رفع این محدودیت ها انجام ندادند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به شما و تمام شنوندگان. از شما میپرسم که در جهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
بعد ما متقاعدی نه چوب دارم و نه نان دارم نه آب دارم. 23 سال از تقاعد ما را این دولت طالبان نمیتد که 23 سال ما متقاعدی نه با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدی نه خوب بتا بیاد در این خود کسی نه خیرات میتن نه زکات میتن نه عشر میتن نه مفت میتن. این ما وظیفه کده ما بدر از ماش ما گذاشته یا ماش ما بدر دولت دوردانه هر که همی حقوق ما متقاعدی نه اجرا کنه بخ خاطری که ما بهدر اولادار هستیم نه کار از نه بار از ما بهدر امو از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم از اون امرار حیات میکنیم مالی بهدر با ما کسی تقاوت باده میدن ما شتو کنیم بهدر.
نایم فهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه از یک ارگان به دیگه ارگان تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم. بلد خدا بلد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
12 ساله بچه از معیوب است، نمیتونه افتادگی دیگه. ما یک پیسه دوارم نداریم، درمانم نداریم.
دولت مشکلات ما زیاد است، نی دکتر نی داروی نی درمان و مردم مریض زیاد دارن، مشکلات بخی خیلی زیاده دیگه، نی محسوسه نی کمک های هیچ خبری نی.
پیام شما نظر شماست.
اینجا رادیو آزادی است. رسیدیم به ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه برنامه روز هفتم تقدیمتان میگردد، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شهرهای سالنگ بر روی موترهای کوچک و تیز رفتار صبح امروز دوباره باز شد. اشرف حق‌شناس سخنگوی این وزارت از گشایش شهرهای سالنگ در پیام در شبکه اکس خبر داده است. او گفته است که ضخامت برف در سالنگ شمالی به 54 سانتی و در سالنگ جنوبی 64 سانتی متر می رسد. شهرهای سالنگ بر اثر برفباری و طوفان شدید صبح دیروز بسته شده بود. اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بدخشان می گوید که 3 تن بر اثر سرازیر شدن برفکوی در این ولایت جان باختند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از این اداره امروز گزارش داده که در این رویداد در ولسوالی شهر بزرگ 1 تن نیز زخمی شدند. گفته نشده است که این رویداد چه وقت اتفاق افتاده. جبهه مقاومت ملی افغانستان، گروه ضد طالبان، ادعا میکند که در حمله نیروهایش در کابل 2 تن از طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در خبرنامه جبهه که امروز منتشر شده آمده است که این حمله شب گذشته به یک قرارگاه طالبان در منطقه برشناکود در مربوطات ناحیه 7 شهر کابل صورت گرفته است. این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده و طالبان نیز در این مورد هنوز چیزی نگفتند. در ادامه رویدادهای امنیتی در آستانه انتخابات عمومی در پاکستان، دفتر انتخابات حزب جمعیت علمای اسلام در ایالت بلوچستان هدف حمله بمی قرار گرفته است. به گزارش رسانه‌های پاکستانی این حمله شام دیروز صورت گرفته اما به کسی آسیب نرسیده است. در یک حمله دیگر یک رهبر محلی حزب تحریک انصاف در منطقه ایبت‌آباد ایالت خیبر پختونخوا کشته شده است. قرار است که انتخابات عمومی در پاکستان به روز 5 شنبه این هفته 8 ماه فوریه برگزار شود. و هزاران نفر به جاده های اسرائیل برآمدند و از حکومت خواستند که برای رهایی مصون گروگان های باقی مانده از چنگ گروه تندرو حماس اقدام بیشتر کند. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. شماری از معترضان در راهپیمایی دیروز در تل اویو خواستار استعفای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شدند. اسرائیل میگوید که 132 تن هنوز در غزه گروگانند، جایی که اسرائیل عملیات نظامی را به پیش میبرد. گروه جنگجوی حماس در حمله بی سابقه به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 نفر را گروگان گرفت.
باز هم بعد از 7 روز با تقدیم برنامه روز هفتم و بررسی و تحلیل رویدادهای 7 روز گذشته میپردازیم. نشست نماینده های کشورهای منطقه در کابل در فاصله کمتر از 3 هفته با نشست آینده دوحه و انکشافات در روابط طالبان با چین و پاکستان در برنامه بررسی و تحلیل خواهد شد. همچنان پایین آمدن افغانستان زیر تسلط طالبان در ردبندی کشورهای آغشته با فساد و اشاره به برخی رویدادهای دیگه هفت روز گذشته در افغانستان شامل این برنامه است.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
این هفته حکومت طالبان میزبان نشستی بود که نماینده های خاص روسیه، ایران و چین در مورد افغانستان و نماینده های کشورهای هند، اندونزیا، ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان و پاکستان دو اشتراک داشتند. هیئت های وارد شده به کابل از نگاه مقام های دولتی در سطح بلندی قرار نداشتند و از بسیار کشورهای یاد شده سفیرانشان در افغانستان در این نشست نمایندگی کردند. اما از یک دید دیگه برای یک نظام تسلطی یافته به یک کشور که پس از تقریبا 2.5 سال هیچ کشور او را به رسمیت نشناخته باشد، اشتراک نمایندگان چندین کشور با عنوان نخستین نشست چند کشوری به میزبانیشان ولو در هر سطحی باشه، از دید اونا موفقیت پنداشته میشه. نماینده ها بیرق های کشورهای خود با خود نداشتن، شاید به این دلیل که نمیخواستن گذاشتن بیرق های خودشان در حالی که بیرق های بزرگ طالبان در اتاق کنفرانس جا داده شده بود معنای برسمیت شناختن بیرق طالبان بده. در مورد ای که در نشست چه گذشت و روی چه موضوعاتی گفتگو شد، تنها بیانیه امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در دسترس رسانه ها قرار گرفت. اما در هر حال طالبان با عنوان گرداننده و میزبان نشست در تعیین آجندا نقش داشتند. شاید در جریان بیانیه ها و گفتگوها نماینده های کشورها در مورد تخطی های طالبان از حقوق بشر و بخصوص حقوق زنان و محروم ساختن بیشتر از 1 میلیون شاگرد دختر از حق مسلم تحصیل و موضوعات از این قبیل تماس گرفته باشند. اما باز هم نشست روی او موضوعات نمیچرخید و وزیر خارجه طالبان فرصت کافی داشت تا پیام خود به اشتراک کننده ها بیان کنه. چنانچه متقی به زعم خود در مورد فواید تعامل با طالبان حرف زد.
امارت اسلامی افغانستان و منطقه می تواند از طریق ایجاد روایت تعامل محور و سازنده در همه عرصه ها برخلاف روایت تعاملی گریز و ناسازگار جهات تهدیدهای احتمالی را کاهش داده و از فرصتهای نوین استفاده بهینه نماید.
استفاده بهینه کنیم، یعنی استفاده بهتر و مطلوب. در اینجا قسمی که شنیدین امیرخان متقی به کلمه تعامل محور تأکید داشت، ولی او زیادتر از چندین بار در بیانیه خود کلمه منطقه محور به کار برد و از این کلمه استفاده بهینه کرد. تأکید به منطقه محور بودن پالیسی ها، یعنی تأکید به این که افغانستان سر و کارش بیشتر با منطقه و همسایه ها باشه و کشورهای منطقه هم از طریق تعامل با طالبان و گفته متقی نفع ببرن، در واقع ما را به عمق مسئله و به انگیزه اصلی نشست نزدیکتر می سازه. به عبارت دیگه هدف عمده نشست ای بوده که افغانستان به منطقه و همسایه ها نزدیکی و پیوند داشته باشد تا با کشورهای دور. بعضی رسانه ها نشست یک روزه کابل که زیر نام ابتکار همکاری منطقوی افغانستان برگزار شد غیر مترقبه و ناگهانی خواندند، ولی زیاد ناگهانی هم نبود. چند پیش حسن کاظمی قومی نماینده خاص ایران در مورد افغانستان و سفیر ایران در کابل با معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان و همچنان وزیر خارجه حکومت طالبان ملاقات کرد و بعد گفت که امیرخان متقی با یک نشست کشورهای منطقه در کابل توافق کرد. حکومت طالبان این گفته ها را در او وقت نرد و نه هم تایید کرد. که در اینجا با توجه به اهمیت موضوع سکوت طالبان به معنای تایید گفته های کاظمی قمی در مورد نشست منطقوی بود. او وقت نشست بیشتر به نام نشست نماینده های خاص یاد می شد. جالب است که برای اولین بار ایران این خبر را نشر کرد که نشست منطقوی در کابل دایر می شد. به این ترتیب نقش ایران در برگزاری نشست عمده بوده. موضوع منطقه محور بودن تنها به نشست کابل خلاصه نمیشه. نشست کابل زیر نام ابتکار همکاری منطقوی افغانستان زمانی برگزار شد که 3 هفته بعدش قرار است نشستی از طرف ملل متحد در دوحه مرکز قطر دایر شود. در اون نشست هم شاید 2 نظر متفاوت احتمالا پوشیده در پشت کلمات و عبارات با هم روبرو شوند. یکی نظری که به نقش منطقه در مسئله افغانستان تاکید زیادتر داشته باشد و نظر دیگه ای که نقش بیشتر ملل متحد در افغانستان خواستار باشند. با نقش بیشتر ملل متحد در پهلوی کشورهای منطقه، کشورهای دورتر مثلا امریکا و کانادا و کشورهای اروپایی هم بدون توجه به فاصله جغرافیایی صاحب نظر پنداشته خواهد شدند. و همه جاست که ریشه یک موضوع دیگه هم کم کم نمایان میشه، جنجال به سر تعیین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان. کشورهای منطقه میگن، خب نمیگن، اما موقف گیری کشورهای منطقه معنا را میده که افغانستان در همسایگی ماست، ما میدانیم و افغانستان و نماینده خاص سرمنشی ملل متحد نیازی نیست. در رای گیری به خاطر تصویب قطعنامه شورای امنیت ملل متحد، روسیه و چین از دادن رای امتناع کردن، یعنی رای ممتنع دادن، و دلیل نارضایتیشان از مسوده متن قطعنامه ای بود که ای دو کشور به تعیین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان به شکلی که در قطعنامه پیشنهاد شده بود توافق نداشتند. البته رای منفی هم ندادن. رای منفی اعضای دائمی شورای امنیت به معنای ویتو شدن است که طرح پیشنهادی را اکثرا خونسا می سازد. روسیه و چین می گفتند که اگر در مورد تعیین نماینده با اونا و با طالبان مشوره نشه، در اون صورت با نماینده برگزیده شده همکاری نخواهد کردن. و دلیل اونا ایست که بدون همکاری طالبان نماینده خاص کار مؤثری از دستش نخواهد آمد. حتی امکان دارد طالبان نماینده خاص سرمنشی ملل متحده به افغانستان ممنوع الورود بسازند. متقی بعد از نشست کابل در این زمینه سخنان واضحی گفت.
پس برای یک نماینده چه ضرورت است که برای افغانستان تعیین میشه؟ در حالی که یونامه وجود داره، تشکیلاتش هست، رئیسش هست، نماینده معاون سیاسی داره، معاون برای امور بشری داره، همه کفایت میکنه.
خب اگر نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان تعیین شود، یک سطح بلندتری از یونما قرار داشته می باشه، مثل لختر براهیمی، بیران سوان و امثالشان که در سالهای پیش این وظیفه را داشتن. در حال موضوع تعیین نماینده کمی جنجالی شده و احتمال است که بحث روی این موضوع در نشست دوحه که روزهای 18 و 19 فوریه دایر خواهد شد بسیار به آسانی پیش نره. در مورد نشست آینده دوحه هم قسمی که در رسانه ها دیده میشه تا یک حد سوء تفاهم موجود است. در نشست دوحه قرار نیست که نماینده خاص ملل متحد برگزیده شود. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد خود سرمنشی ملل متحد تعیین میکنه و نشست دوحه شکل مشورتی داره و به این هدف است که ملل متحد و کشورهای مربوط در مورد موقف گیری در برابر افغانستان زیر تسلط طالبان و در مورد موادی که در قطعنامه اخیر شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان صادر شده به یک نظر واحد و به یک اجماع برسند. سرمنشی ملل متحد پس از نشست دوحه و بعض اقدامات دیگه گزارش اجراءات خود به شورای امنیت ملل متحد ارائه میکنه. به این ترتیب حتی سرمنشی ملل متحد هم تصمیم گیرنده نهایی نیست، بلکه شورای امنیت ملل متحد بعد از بررسی گزارش سرمنشی ملل متحد تصمیم نهایی را در مسائل دیگه به شمول تعیین نماینده خاص ملل متحد یا نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان میگیرم. اما در هر حال نشست ای هفته کابل از نظر بسیاری از ناظران به این هدف بود که کشورهای منطقه، این کشورهای اشتراک کننده در نشست، دباری ای که در دوحه چه قسم موقف گیری شود هم نظر باشند و تصمیم واحد بگیرند. درباره نشست آینده دوحه در برنامه بعدی و برنامه های بعدی صحبت بیشتر خواهد داشتیم. در نشست ای هفته کابل که از طرف طالبان به نام ابتکار همکاری منطقوی افغانستان یاد شد، نزدیکی ایران با طالبان با وجودی که اختلافات زیاد بالقوا بینشان تصور شده میتونه زیادتر محسوس بود. اما روسیه و چین هم به صورت نسبی با طالبان نزدیکی نشان دادن. ولی موقف چین در برابر طالبان این هفته به یک دلیل دیگه هم زیاد جلب توجه کرد. رهبر چین شی چینگ پینگ شخصا اعتمادنامه بلال کریمی را که از طرف طالبان به حیث سفیرشان در پکینگ بیجینگ معرفی شده پذیرفت و با او یک جایی عکس گرفت. با توجه به موقف رهبر چین که وقت میافته اعتمادنامه یک سفیر طالبان شخصا بپذیره و از سفیر با تشریفات خاص ولی در این حال معمول استقبال شود، طبیعی است که زیاد جلب توجه میکنم. این انکشاف از یک نظر یک قدم در راه به رسمیت شناختن طالبان شمرده شده میتونه و از یک دید دیگه غیر از یک قدم بعدی دیگه چیزی برای رسمیت شناختن باقی نمانده. اما یک موضوعی که تا حد اهمیت موضوع اعتماد نامه را کاهش میده است که مراسم تنها برای سفیر تعیین شده طالبان به چین نبود. 42 سفیر از 42 کشور در این مراسم یکی پای دیگه اعتمادنامه های خود به رهبر چین تقدیم کردند. خب باز هم حداقل طالبان در همه مراسم در قطار دیگه کشورها قرار گرفت. در مراسم در حالی که بیرق های این کشورها یکی در کنار دیگه گذاشته شده بود، بیرق طالبان به چشم نمی خورد. رهبر چین در پایان قبولی اعتمادنامه های سفیران 42 کشور بیانیه عمومی در باره روابط چین به صورت عموم با کشورهای جهان ایراد کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین بعدا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که قبولی اعتمادنامه سفیر فرستاده شده طالبان به معنای تغییر در موقف چین در برابر طالبان نیست، اما گفت که افغانستان باید از جامعه بین المللی جدا ساخته نشد. در حال بودن سفیر معرفی شده طالبان در قطار سفیران کشورهایی که اعضای ملل متحد هستند و به رسمیت شناخته شدند توجه بسیاری را جلب کرد. در این باره از متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پرسیده شد. او در جواب با گفته های مقام های چینی اشاره کرد که گفتند که پذیرفتن اعتمادنامه به معنای تغییر موقف چین نیست و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد که موضوع هنوز هم روشن نیست و خواستار شد که چین موقف خود در این قسمت روشن بسازد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که بعد از روشن شدن موقف چین در برابر طالبان در این باره اظهار نظر خواهد کرد.
از رادیو زدی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
یک موضوع دیگه که در اواخر در رابطه با مناسبات چین و طالبان توجه را جلب کرده است ساختمان سرک است که دهلیز واخان و به این ترتیب ولایت بدخشان و افغانستان از طریق موتر با سرحد چین وصل می سازه. از طریق سرک موتر را گفته شده تقریبا دو هفته پیش کار اعمار این سرک پایان یافته. سرک به درازی 50 کیلومتر و عرض 5 متر به شکل خامه از پامیر خرد تا سرحد اخجیر ساخته شده و اهالی بدخشان گفته که قیریزی سرک بعدن در آینده های نزدیک شروع خواهد شد. مصرف سرک در حدود 5 میلیون دلار خوانده شده. اصلا کار سرک در وقتهای آخر دوره جمهوریت شروع شد، اما سه ماه بعدش با آمدن طالبان این کار معطل شد و بعدن طالبان کار سرک با جدیت زیادتر شروع کردن. مقاله که این هفته نشریه ساوت چاینا مارنینگ پوست در رابطه با این سرک نشر کرد در رسانه ها انعکاس زیاد داشت. در این مقاله ادعا شده که بایی که سرک برای طالبان اهمیت نمادین و سمبولیک داره، چین خودش علاقمند توسعه ای سرک نیست. دلیلی که ساوت چاینا مارنینگ پوست در این قسمت آورده ای است که می نویسه چین بیم داره که اعمار سرک زمینه نفوذ ایغورهای مسلمان ایالت سینکیانگ چین، یعنی ترکستان شرقی مربوط به چینه که گفته میشه صدها تن فعلا از اونا در افغانستان است فراهم خواهد ساخت. یعنی از طریق این سرک نفوذشان به چین آغاز خواهد شد یا شاید رفت آمد کرده بتانند، که البته این هم قابل غور است. چرا یک سرحدی که زیر کنترل چین باشه و چهار طرفش کوها، مشکل است که قبول شده بتانند که رفت آمد با زودی بعد از ساخته شدن سرک آغاز خواهد شد. در حال به گفته روزنامه چین فعلا در نقطه سرحدی وخجیر اصلا گمرک نداره و صرف محافظین امنیتی سرحد در اوج قرار دارن و ظاهرا علامات هم دیده نمیشه که چین در صدد ساختن یک مرکز بندرگاه های گمرک در اوج باشه. این هم باید بگویم که خلاف آنچه که بعضی از رسانه های افغانی نوشتن، نشریه ساوت چاینا مورنینگ پوست نظر چین انعکاس نمیده. این نشریه در هانگ کانگ نشر میشه و نشرات اینترنتیش در بخشای غیر از هانگ کانگ در چین منع است. به هر حال این سرک در امو بخشی ساخته شده که قبلا هیچ سرک وجود نداشت، اما صدها کیلومتر سرکی که فیض آباد بدخشان تا وخجیر وصل میکنه خامه است و در زمستان پر از برف میباشه. ساختن شعارهای تجارتی در طور منطقه کوهستانی که مصارف زیاده ایجاب میکنه از عهده طالبان پورا نخواهد بود. یک نکته دیگه هم در قسمت قابل یادآوری است که سرک واخان اگر واقعا در سطح شعارا ساخته شوه، در او صورت دهلیز 60 میلیارد دلاری که قرار است چین از طریق پاکستان به بندر گوادر وصل کنه تا حدی از اهمیتش کاسته خواهد شد و به طور یک کار طبعا پاکستان راضی نخواهد بود. باز هم مطلب درباره رویداد از هفته که به مناسبت طالبان با یکی از همسایه افغانستان ارتباط میگیره و این بار همسایه جنوبی پاکستان. هفته گذشته خبر مختصری از برخورد طالبان و نیروهای پاکستانی در سرکانوی ولایت کنر پخش شد، اما این خبر انعکاس زیادی در رسانه ها نداشت. سندی گاردین نشریه روزهای یکشنبه روزنامه برتانوی گاردین در این ارتباط نکته های مهمی نوشته. این نشریه نوشته که برخوردهای سرحدی در کنر روز 20 جنوری آغاز شده بود و تا روز شنبه ابی هفته ادامه داشت و می نویسه که برخوردهای سرحدی بین طالبان و نیروهای پاکستانی تازگی نداره، اما برخوردهایی که از هفته گذشته تا چند روز پیش در سرحدات در امتداد خط دیورن در کنر ادامه داشت از نوع دیگه است. گزارش سند گاردین با اتکا به منابع طالبان، تحریک طالبان پاکستان TTP و کسانی که به ادعای روزنامه با مقام‌های اردوی پاکستان شناسایی نزدیک دارند نوشته شده. نشریه با اتکا به این منابع که البته نامهایشان را به خاطر اساسیت موضوع ننوشته، بیان میکنه که نخست طالبان در امتداد خط دیورن متوجه داخل شدن تعدادی از افراد داعش شدند و بر اونا آتشباری کردن. در نتیجه افراد داعش دوباره به او طرف خط فرار کردن و به پوسته عساکر پاکستانی رفتن. طالبان بعدن به گفته نشریه به خاطر از بین بردن افراد داعش با پست پاکستانی آتشباری کردن و به این ترتیب برخوردها آغاز شد. نشریه عباس هم از قبل منابعی که یاد شد می نویسه که پاکستان از مدت است افراد داعش با داخل خاک افغانستان می خواهد وارد بسازه. در بخش دیگه گزارش نوشته شده که مواردی واقع شده که نیروهای پاکستان ظاهراً بدون دلیل به این طرف خط آتشباری کردن. در بخش دیگه گزارش نوشته شده که مواردی واقع شده که نیروهای پاکستان ظاهراً بدون دلیل به این طرف خط آتشباری کردن تا نیروهای سرحدی افغانستان در همی برخوردها مشغول بسازن و به این ترتیب به افراد داعش و گروه های دیگه فرصت داخل شدن به افغانستان میسر شود. البته گزارش هایی که در او طالبان با عنوان دشمنان داعش تمثیل شوند میتونه جنبه های دیگه هم داشته باشه که او هم باید مد نظر باشه. اما در هر حال این گزارش ساندی گاردین در رابطه با یک رویداد سرحدی هفته در افغانستان نکته های نوی داشت و به همین دلیل از او یادآوری شد. زمنان وقتی گفته میشه که برخوردها به خاطر مصروف ساختن قوای سرحدی صورت میگیره تا تعدادی از افراد دیگه پنهانی وارد شوند به افغانستان، این احتمال هم در ذهن خطور میکنه که برخوردهای ظاهراً بی دلیل در زمان جمهوریت هم میتونه به خاطر بوده باشه که نیروهای پاکستانی خواسته باشن افرادی را که او وقت مورد حمایتشان بود به خاطر ادامه حملات به ضد نظام قبلی داخل افغانستان بسازن. گفته های تهدیدآمیز و تحقیرآمیز جنرال عاصم منیر لوی دلستیز پاکستان در برابر افغانستان هفته گذشته بیان شد، اما انعکاس این گفته ها از طرف طالبان این هفته بعد از دو روز تا حد بیان شد. عاصم منیر هفته گذشته گفت که جان یک پاکستانی مهمتر از تمام افغانستان است برش و بقیه گفتارش هم بسیار تهدیدآمیز خوانده شد. وزارت های داخله، دفاع، خارجه و همچنان ریاست الوزرای طالبان یعنی در سطح رهبریشان روی هم رفته در این مورد خلاف توقع خاموشی اختیار کردن. اما در پهلوی سخنگوی طالبان دو تن از مسئولین طالبان، نورالله نوری وزیر سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان و لوی درستیز نیروهای طالبان فصیح الدین فطرت، شاید به خاطر یکی از نظر رسمی و بروی کاغذ همپای عاصم منیر پنداشته میشه، در این قسمت عکس العمل نشان دادن. نورالله نوری هنگام بازی دستورخم گفت که ما با پاکستان سرحد رسمی و مشخص و نقطه صفری در سرحد نداریم، بین ما خط فرضی هست. این نکته اگرچه پاسخ مستقیم به تهدیدات عاصم منیر نیست، اما معنای سخنانشی بود که ما خط دیورنده به رسمیت نمیشناسیم. فصیح الدین فطرت لوی درستیز طالبان به گفتار عاصم منیر اشاره مستقیم داشت و او را توهین‌آمیز و ناشی از درماندگی پاکستان دانست، به این معنا که پاکستان قادر به تأمین امنیت خود نیست و مسئولیتش به گردن دیگران می اندازه. ای هفته شاخص مبارزه کشورها در برابر فساد اداری نشر شد. در این شاخص که بلندترین نمرش باید 100 باشد، افغانستان زیر تسلط طالبان 20 نمره گرفته. سال گذشته 24 نمره گرفته بود. با کم شدن 4 نمره افغانستان در رده‌بندی کشورها 12 درجه پایین آمد و در جمله 180 کشور که شاخصهایشان نشر شده 162 شد. دانمارک با گرفتن 90 نمره باز هم در صدر کشورهایی بود که مبارزه موفق در برابر فساد اداری داشتن و کشور 180 یعنی بیشتر از همه پر از فساد در این شاخص سومالیا است. به پایان برنامه رسیدیم. تا هفت روز دیگه و تا روز هفتم دیگه با شما خداحافظی میکنیم. تندرست و خوشبخت باشید.